11 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی تاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه 28 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
سلام. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کابینه 6 نفره جنگ این کشور را منحل کرد. هفته پیش بنی گانتس از رهبران اپوزیسیون با اعلام اینکه آقای نتانیاهو برنامه مشخصی برای پایان جنگ غزه و وضعیت این باری که پس از جنگ ندارد از کابینه جنگ کنارگیری کرده بود. حالا انتظار می‌رود آقای نتانیاهو در مورد آینده جنگ غزه با گروهی کوچک از وزرا شامل یوآف گالانت وزیر دفاع مشورت کند. آقای نتانیاهو از طرف شرکای ملی‌گرا و مذهبیش در کابینه ائتلافی از جمله ایتامار بنگویر وزیر امنیت داخلی و بتسانل اسموتریچ وزیر دارایی برای عضویت در کابینه جنگ تحت فشار بوده است، موضوعی که می‌توانست به افزایش تنش‌ها با جامعه بین‌الملل منجر شود. وزیر خارجه نروژ درباره احتمال سقوط تشکیلات فلسطینی طی ماه‌های آتی هشدار داد. اسپن بارس ایده کمبود منابع مالی، ادامه خشونت‌ها و همچنین این واقعیت که 500,000 فلسطینی اجازه کار در اسرائیل را ندارند را از عوامل اصلی این موضوع برشمرد. وزیر خارجه نروژ در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرد که خود تشکیلات فلسطینی درباره احتمال فروپاشی در طول تابستان هشدار داده است. نروژ از حامیان تشکیلات فلسطینی و رئیس گروه بین‌المللی حامیان مالی فلسطینی هاست. سخنگوی کرملین میگوید سخنان دبیر کل پیمان ناتو درباره احتمال استقرار تسلیحات هسته‌ای به معنای تشدید سطح تنش‌هاست. اشاره دیمیتری پسکوف به مصاحبه‌ای است که دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی با روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا انجام داده و در آن از رایزنی درباره مستقر و عملیاتی کردن برخی کلک‌های هسته‌ای اعضای ناتو سخن گفته است. به گفته آقای پسکوف اظهارات ینس استولتنبرگ در این زمینه با بیانیه پایانی نشست صلح اوکراین در تناقض است. این بیانیه هر گونه تهدید یا به کارگیری تسلیحات هسته‌ای در ارتباط با وضعیت اوکراین را غیر مجاز دانسته است. فدراسیون روسیه و ایالات متحده با اختلاف بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای جهان هستند و نزدیک به 88% کل کلاهک‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. آمریکا حدود 100 سلاح هسته‌ای غیر استراتژیک را در 5 کشور اروپایی شامل آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و ترکیه مستقر کرده و همین تعداد را هم در داخل خاک خودش در اختیار دارد. روسیه هم حدود 1560 کلاهک هسته‌ای غیر استراتژیک دارد. سازمان عفو بین‌الملل خواستار شناسایی تبعیض جنسیتی به عنوان یک جنایت شد. این نهاد حقوق بشری میگوید در راستای تقویت تلاش‌ها برای مقابله با رژیم‌هایی که به شکل سیستماتیک و ساختاری علیه زنان، دختران و دگرباشان تبعیض قائل می‌شوند، باید آپارتاید جنسیتی در قوانین بین‌المللی به عنوان یک جنایت شناسایی و طبقه‌بندی شود. آنیس کالامار رئیس سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه پیوستن به کارزار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی را در راستای حمایت از اقدامات زن شجاع افغانستان، ایران و سایر نقاط دنیا توصیف کرده است. موضوع به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی ابتدا توسط مدافعان حقوق زنان افغانستان در زمان روی کار آمدن طالبان در دهه 90 میلادی شکل گرفت. در حال حاضر فعالان حقوق زنان ایرانی و افغانستانی کارزاری مشترک را در این زمینه پیگیری می‌کنند. انفجار مهمات در یک منطقه آموزشی ارتش جمهوری چک 9 زخمی به جا گذاشت. ارتش جمهوری چک با انتشار مطلبی روی شبکه ایکس توییتر سابق تایید کرد که این حادثه در منطقه آموزشی لیباوا در شرق کشور رخ داده است. هنوز جزئیاتی از دلیل حادثه و خسارات احتمالی آن منتشر نشده است. پیشتر مقام‌های جمهوری چک چند حادثه مشابه را به عوامل روسیه مرتبط دانسته بودند. و منابع حقوق بشری از بازداشت 4 روحانی اهل سنت شهر خاف به دست نیروهای امنیتی ارومیه خبر می‌دهند. گفته شده که این 4 روحانی شامل شمس‌الدین مطهری، حسین احمد شهیدی، فاضل مرادی و گل محمد منصوری پس از سفری 10 روزه به غرب ایران در حال بازگشت به شهر خود خاف در استان خراسان رضایی بودند که بازداشت می‌شوند. گفته می‌شود این افراد بدون ارائه حکم قضایی و از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند و دلیل بازداشتشان هم اطلاعی در دست نیست. طی ماه‌های اخیر فشار بر روحانیون و اهل سنت به ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان افزایش یافته است. برمیگردیم به مهدی و ادامه برنامه.
ممنون از کامبیز کراماتی. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و بریم سراغ مجله بعد از ظهر. در خبرها هم عنوان شد کابینه جنگ اسرائیل در میانه درگیری‌های این کشور با حماس و حزب الله لبنان منحل شد. در این مورد بیشتر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سخنان حاشیه برانگیز برخی نامزدها به خصوص علیرضا زاکانی که در رابطه با توافق هسته‌ای موسوم به برجام صحبتی کرده بود که واکنش شدید محمد جواد ظریف را هم در پی داشت. در این مورد براتون بیشتر خواهیم گفت. و همچنین خواهید شنید درباره گزارش هفته‌نامه لوپان چاپ پاریس در رابطه با روند آزادی لوی آرنو شهروند فرانسوی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. انحلال کابینه جنگ در اسرائیل با اوج گرفتن انتقادها از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در ارتباط با جنگ صورت می‌گیرد. این در حالی است که همزمان با ادامه عملیات ارتش اسرائیل در مرکز و جنوب غزه، شمار تلفات ارتش این کشور هم در حال افزایش است و اختلاف‌ها میان آقای نتانیاهو و ارتش علنی‌تر شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کابینه جنگ را منحل کرد. اقدامی پس از استعفای دو عضو این کابینه، یعنی بنی گانز و گادی آیزنکوت، دو مسئول نظامی سابق اسرائیلی. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، پس از آنکه ایتامار بن‌گویر وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل خواستار پیوستن به کابینه جنگ شد، آقای نتانیاهو اعلام کرد که این شورا را منحل کرده است. کابینه جنگ را آقای نتانیاهو روز 19 مهر گذشته تشکیل داد، 4 روز پس از حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. این در حالی است که طی 2 روز اخیر اختلافات میان بنیامین نتانیاهو و ارتش اسرائیل بالا گرفته است. پس از آنکه ارتش آتش‌بس تاکتیکی در منطقه در جنوب نوار غزه با هدف اعلام شده ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه اعلام کرد، جو فیدرمن از خبرگزاری آسوشیتد پرس که در اورشلیم مستقر است در این باره گفت: This is not
a full-fledged ceasefire. این به معنی آتش‌بس کامل نیست، بلکه توقف درگیری در یک منطقه بسیار کوچک است، یعنی بخش از غزه در نزدیکی گذرگاه کرم شالوم. این گذرگاه به خاطر اینکه اکنون در روز اصلی ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است، بسیار مهم است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با این اقدام ارتش موافق نیست و از آن انتقاد کرد. او میگوید که در جریان جنگ با هدف نابودی گروه حماس تصمیماتی گرفت که ارتش با آن مخالف بود. در میانه این تحولات، ارتش اسرائیل بعد از ظهر دیروز یکشنبه اعلام کرد که در ادامه عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه 8 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این سربازان که همگی اعضای یک واحد رزمی مهندسی بودند، در یک خودروی زرهی بر اثر شلیکی کشته شدند که باعث انفجار مواد مهندسی داخل خودرو شد. رویدادی که انتقادهای زیادی را از داخل اسرائیل متوجه بنیامین نتانیاهو به خاطر سیاستهایش در جنگ کرد. آقای نتانیاهو در پاسخ به این انتقادها گفت:
"الملحمه کشان اخبطه علینا."
با وجود هزینه سنگین جنگ، باید به اهداف جنگ پایبند باشیم، یعنی نابودی توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس، بازگرداندن همه گروگان‌ها، تضمین اینکه دیگر غزه تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی‌کند و بازگشت امن شهروندانمان به خانه‌هایشان در شمال و جنوب.
اکنون و پس از انحلال کابینه جنگ، روزنامه اسرائیلی اسرائیل هایوم گزارش داده است آقای نتانیاهو قصد دارد شورای جایگزین تشکیل دهد که نام آن را آشپزخانه کوچک خواهد گذاشت. این در حالی است که بار دیگر تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه با بن‌بست مواجه شد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد در رابطه با حواشی انحلال کابینه جنگ در اسرائیل.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب بریم سراغ انتخابات ریاست جمهوری در ایران. انتخاباتی زود هنگام که قرار 8 تیر ماه برگزار بشه. نامزدهای به نوعی تایید شده و عبور کرده از فیلتر شورای نگهبان 6 نامزد برنامه های تبلیغاتی خودشون آغاز کردند و مناظرهای انتخاباتی هم از امشب دوشنبه شب آغاز خواهد شد. در این چند روز برخی از صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چالش برانگیز شده. به عنوان مثال علیرضا زاکانی شهردار تهران و یکی از نامزدها که در رابطه با توافق هسته‌ای موسوم به برجام صحبت کرد که واکنش بسیار شدید محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی را هم در پی داشت. بشنوید در این رابطه در گزارشی از شاهین بشیری.
بر اساس برنامه ریزی های ستاد انتخابات کشور، نخستین دور مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری قرار است از شب دوشنبه 28 خرداد در چند شبکه تلویزیونی و همینطور رادیوی جمهوری اسلامی پخش شود. آنطور که پیش بینی شده 5 مناظره باید صورت گیرد که 4 مناظره دیگر به ترتیب برای 31 خرداد، اول، چهارم و پنجم تیر در نظر گرفته شده است. اما با یک نظر کوتاه به تلاش‌های نامزدهای انتخابات متوجه می‌شویم که همه آنها قصد دارند با حضور در میان مردم و همینطور اظهار نظرهای جنجالی توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند. در این زمینه اولین کسی که جلب توجه مردم را حتی به قیمت مورد حمله واقع شدن و احتمال پیگیری قضایی به جان خرید، علیرضا زاکانی یکی از 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که پس از اظهاراتی در مورد توافق برجام با تهدید به شکایت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران مواجه شد و محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا نیز در یک مورد دیگر او را به دروغگویی و فساد متهم کرد. زاکانی در سخنان انتخاباتی خود محمد جواد ظریف را به نخواندن توافق هسته‌ای و پنهان نگاه داشتن سند برجام از مقامات عالی جمهوری اسلامی نظیر دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی متهم کرد و تاکید کرد که برجام اراده نظام جمهوری اسلامی نبود. دفتر وزیر امور خارجه سابق ایران اما با انتشار بیانیه‌ای علیرضا زاکانی را به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم کرد و هشدار داد که در صورت عدم عذرخواهی این مسئله را با شکایت به مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. این بیانیه با اشاره به اصطلاح کلیدی نرمش قهرمانانه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای به کار برده میگوید که نتایج مذاکرات به طور مرتب از طریق جلسات سران سه قوه به آقای خامنه‌ای اطلاع داده میشد و از آن گذشته برجام هم به تایید مجلس شورای اسلامی و هم به تایید شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و در نهایت تایید رهبر جمهوری اسلامی رسید. در تحولی دیگر، منصور عرضی از مددهان مشهور اصولگرا که دیدگاه‌های تندروانه ای دارد، از اظهارات مسعود پزشکیان، نامزد نزدیک به اصلاح طلبان در مورد گشت ارشاد و طرح نور انتقاد کرده و او را دیوانه خواند. اشاره این مددها اصولگرا به سخنان روز 25 خرداد آقای پزشکیان است که در یک نشست انتخاباتی گفته بود ما 40 سال است با مداخله می‌خواهیم حجاب را نهادینه کنیم. آقایانی که به دنبال طرح نور هستند بگویند این موضوع ما را به نور می‌کشاند یا انتهای آن سیاه است. مسعود پزشکیان در واکنش به اظهارات منصور عرضی کوتاه پاسخ داد که اگر دیوانه باشم دیوانه مردمم نه دیوانه قدرت. آقای پزشکیان همچنین طی یک سخنرانی در دانشگاه تهران اذعان کرد سرسپرده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. به گزارش ایسنا او در این حال یادآوری کرد در سال 1401 درباره مهسا امینی و جانباختن او موضع‌گیری صریح کرده و افزود که به همین دلیل از سوی شورای نگهبان با اما و اگر تایید صلاحیت شده است. آقای پزشکیان همچنین در این دیدار و در برابر درخواست دانشجویان برای آزادی زندانیان سیاسی گفت
زندانی مسئولیت من نیست، او یه قوه دیگه است. پاسخ میخواد من اگر بخوام اختیار این کارو ندارم.
وی همچنین در مورد گزینه عدم شرکت در انتخابات چنین گفت
اگر کنار بایستید و در صحنه نباشید، حتی همین روزنه ای رو که وجود داره از دست بدید، خب خودتون اجازه میدید اونایی که محدودترن، اونایی که در حقیقت همون نگاه رو با قدرت بیشتری بر شما تحمیل کردن، حضور پیدا کنن.
در واکنش به این سخنان علی کریمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت
تغییری در شرایط به وجود بیاورید، ابتدا باید توضیح دهید اکنون چه چیزی تغییر کرده جز آن که تاریخ مصرف اصلاح طلبان برای مردم گذشته است.
محمد باقر قالیباف یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به آمادگی بیشتر خود نسبت به سایر کاندیداها به شکل تلویحی خواستار کنارگیری نامزدهای جریان اصولگرا به نفع خود شد. او روز یک شنبه 27 خرداد در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سؤالی درباره کنارگیری نامزدها بعد از برگزاری مناظره ها گفت که جبهه انقلاب قبل از روز 8 تیر که زمان برگزاری انتخابات است باید به یک نفر برسد.
شنیدید از شاهین بشیری در رابطه با حواشی انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما هفته‌نامه لوپان چاپ پاریس در گزارشی درباره روند آزادی لوی آرنو شهروند فرانسوی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که هنوز هیچ دلیلی برای آزادی او از سوی مقامات ایرانی ارائه نشده. این نشریه فرانسوی به نقل از اطرافیان لوی آرنو نوشت: مطمئناً هیچ دلیلی ارائه نشده است و خودش هم چیزی نمی‌داند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
لوی آرنو شهروند فرانسوی زندانی در ایران که سال گذشته به اتهامات امنیتی به 5 سال حبس محکوم شده بود، روز پنجشنبه گذشته پس از آزادی از زندان به پاریس بازگشت. هفته‌نامه لوپوان در گزارشی درباره آزادی او نوشت که مشخص نیست چرا او در میان دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران برای این آزادی انتخاب شده است. در حالی که جمهوری اسلامی دلیل مشخصی در این زمینه ارائه نکرده، یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به لوپوان گفت مذاکرات برای آزادی یک گروگان شامل مکانیزم‌های بسیار پیچیده است که اظهار نظر در مورد آنها مناسب نیست. لوپوان نوشت که بازگشت لوی آرنو به فرانسه بسیار غیر منتظره بود، زیرا این اتفاق در دوره پرتنش بودن روابط بین پاریس و تهران رخ داد. در روزهای اخیر فرانسه به طور گسترده برای تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای که در 5 ژوئن توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب شد، تلاش کرده بود. همچنین در صورت عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای خود، احتمال برقراری مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تحت مکانیسم بازگشت سریع تا سال 2025 وجود دارد. لوپوان نوشت که حتی دو رویداد غافلگیرانه اخیر در روابط تهران و پاریس این تنش‌ها را افزایش داد. یک شهروند ایرانی به نام بشیر بی‌آزار در 3 ژوئن در فرانسه توسط پلیس فرانسه در شهر مس بازداشت شد و برای اخراج از کشور در بازداشتگاه اداری قرار گرفت. این مرد 41 ساله به نام بشیر بی‌آزار، مدیر پیشین اداره موسیقی صدا و سیما، به گفته تهران به دلیل انتشار مطالب ضد اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. به نوشته لوپوان، او که پدر 2 فرزند است، به مدت 2 سال با ویزای طولانی مدت در فرانسه زندگی می‌کرد که بر اساس قانون پیوستن به خانواده آن را اخذ کرده بود. او قبلا در لندن زندگی می‌کرد و در آنجا به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان، سازمانی که تحت کنترل تهران بود، فعالیت می‌کرد. لوپوان نوشت این که مقامات ایرانی علناً درباره دستگیری بی‌آزار صحبت کردند، نشانه اهمیت داشتن اوست. این نشریه افزود که این مرد صرف نظر از فعالیت‌های افراطی خود در حمایت از فلسطین، به دلیل مشخصات امنیتی تحت نظر مقامات فرانسوی قرار داشت. بر اساس اطلاعات لوپوان، او یک عامل نفوذ ایرانی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی محسوب می‌شد و در 22 مه حکم اخراج او صادر و در 3 ژوئن به اطلاع او رسید. با این حال وزارت کشور فرانسه به درخواست لوپوان برای توضیح بیشتر در این زمینه پاسخ نداد. لوپوان افزود که اتفاق دوم بازرسی از دفتر شبکه تلویزیونی سیمای آزادی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در روز 4 شنبه 12 ژوئن در حومه پاریس است. این نشریه به نقل از لو پاریزیان، دیگر نشریه فرانسوی، افزود که پس از این بازرسی 3 نفر در بازداشت اداری برای اخراج از خاک فرانسه قرار گرفتند. لوپوان ادامه داد که خبر بازرسی از شبکه مجاهدین خلق مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت. این نشریه همچنین به تداوم زندانی بودن 3 شهروند فرانسوی دیگر در ایران اشاره کرد و به نقل از یک منبع دیپلماتیک افزود که آزادی آنها اولویت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه است. این منبع دیپلماتیک که خواستنامش فاش نشود، افزود گفتگوها ادامه دارد و امیدواریم به آزادی آنها منجر شود. فرانسه بارها درباره زندانی شدن این افراد از اصطلاح گروگان دولتی استفاده کرده و در 2 نوبت سفیر ایران در پاریس را احضار کرده است. این منبع آگاه گفت: ما صراحتاً گفتیم تا زمانی که موضوع گروگان ها حل نشود درباره موضوع دیگری صحبت نمی کنیم.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما بریم سراغ نشست صلح اوکراین که طی 2 روز گذشته برگزار شد و حدود 80 کشور از ابتکارهای کیف حمایت کردند. سوئیس میزبان این نشست اعلام کرد که نتایج اون رو با روسیه که دعوت نشد و چین که غایب بود در میان خواهد گذاشت. همزمان ولادیمیر پوتین هم اعلام کرد روسیه خواهان پایان جنگ است، اما به شرطی که اوکراین مطالبات کرملین را بپذیرد. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
نمایندگان 92 کشور و 4 سازمان بین المللی طی 2 روز گذشته در برکنشتوک سوئیس به بررسی ابتکارهایی کیف برای پایان جنگ پرداختند و سرانجام 78 کشور بیانیه نهایی نشست را امضا کردند. از سوی دیگر چین، مصر، پاکستان و بسیاری از کشورهای آفریقا و آسیا از شرکت در این نشست سر باز زدند و هند، برزیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر از امضای بیانیه پایانی نشست صلح اوکراین در سوئیس خودداری کردند. در این بیانیه از مسکو خواسته شده به قوانین بین الملل و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد، به حفظ امنیت هسته‌ای و قضایی جهان پایبند باشد و تبادل تمام اسرای جنگ و بازگشت غیر نظامیان از جمله کودکانی که از اوکراین به روسیه منتقل شدند را تسریع کند. الکساندر ماروزوف، کارشناس مسائل بین الملل، درباره نتایج این نشست بیشتر توضیح می دهد.
اوکراین برای اینکه شمار هرچه بیشتر کشورها در نشست صلح سوئیس شرکت کنند، طرح پیشنهادی خود را به 3 بند محدود کرد و در این حال می بینیم مهمترین کشورهای غیر غربی حتی این نسخه تضعیف شده را نپذیرفتند. از این رو می توان گفت مهمترین هدف این نشست، یعنی تضمین وحدت بین المللی در قبال روسیه، برآورده نشد. موضع چین و هند که در سالهای جنگ با افزایش چشمگیر مبادلات اقتصادی با روسیه نفوذ خود را بر مسکو نیز تقویت کردند، نشان می دهد ادامه جنگ به شرطی که ابعاد آن از درگیری های داخل اوکراین فراتر نرود به سود این دو کشور است. احتمالاً در پی نشست سوئیس تدارکات همایش بعدی آغاز می شود، اما زمان و شرایط آن به وضعیت جبهه‌های جنگ بستگی خواهد داشت و تا زمانی که مسکو و کیف به تغییر مواضع کلیدی خود تمایل نشان ندهند، این گونه همایش ها بیشتر ارزش نمادین خواهد داشت.
نشست صلح اوکراین در سوئیس در پی رایزنی‌های فشرده کیف و متحدانش برگزار شد که طی آن کشورهای غربی واگذاری سود دارایی‌های مالی ضبط شده روسیه به اوکراین، تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و متحدانش و ادامه ارسال تسلیحات و مهمات به اوکراین را هماهنگ کردند. از سوی دیگر کرملین مطالباتی اعلام کرد که طرح صلح نامید و پافشاری میکند به شرط واگذاری 4 استان اوکراین به روسیه، حملات نظامیان روس به اوکراین متوقف میشود. الکساندر ماروزوف، کارشناس مسائل بین الملل، انگیزه کرملین را این گونه تعبیر میکند.
بیشک نشست بزرگ بین المللی در حمایت از اوکراین ضربه‌ای دردناک برای ولادیمیر پوتین بود و او خواست با ضرب العجل خود بر این نشست سایه بیاندازد. مطالبات وی شباهت بسیاری به موضع کرملین در آستانه تهاجم گسترده نظامی دارد. همان پافشاری بر غیرقانونی بودن دولت اوکراین، همان درخواست واگذاری قلمروی از اوکراین به روسیه که مسکو نتوانسته از طریق نظامی اشغال کند، و مطالباتی نظیر انصراف اوکراین از عضویت در ناتو که پیشتر نیز بارها مطرح شده بود. اما برخلاف تحلیلگرانی که این مطالبات را حداکثر درخواست‌هایی تعبیر کردند که سرانجام زمینه مصالحه می‌شود، من این طرح پوتین را پیش زمینه خشونت بیشتر می‌بینم. در حالی که پوتین پیشتر با ترس جنگ بازی کرده بود، اکنون از خستگی از این جنگ بهره می‌برد و می‌بینیم بسیاری از کشورها و نیروهای سیاسی حاضرند طرح پوتین را برای دستیابی به صلح مد نظر داشته باشند.
نشست صلح روزهای اخیر تأثیری بر میدان جنگ نگذاشته و درگیری‌ها در طول خطوط مقدم همزمان با حملات هوایی متقابل همچنان ادامه دارد. دوشنبه همزمان بر آزمایش مشترک روسیه و بلاروس برای بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی، دبیر کل ناتو اعلام کرد با توجه به تهدیدهای فزاینده از سوی روسیه و چین، ناتو در حال رایزنی درباره آماده باش هسته‌ای است. یان ستولتنبرگ در مصاحبه هدف ناتو را یک جهان عاری از سلاح هسته‌ای خواند، اما گفت تا زمانی که روسیه، چین و کره شمالی دارای سلاح هسته‌ای باشند، جهان بدون توان هسته‌ای ناتو خطرناک‌تر است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب بریم سراغ رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا که چند روزی است در آلمان آغاز شده. ورزشگاه‌های شهرهای مختلف این کشور میزبان این دیدارها هستند. روز گذشته روز یکشنبه سه بازی برگزار شد که انگلیس توانست صربستان رو شکست بده، هلند مقابل لهستان به برتری رسید و استونی و دانمارک هم 1-1 کردند. از دقایق دیگه هم بازی تیم‌های رومانی و اوکراین آغاز خواهد شد. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک و از او در رابطه با رقابت‌های روز یکشنبه و همچنین بازی‌هایی که امروز دوشنبه برگزار میشه پرسیدم.
انگلیس طبیعتاً مثل همیشه یکی از مدعیان جام هست. تونست برای پنجمین بازی پیاپی تو مرحله گروهی جام ملت‌ها کلین شیت کنه. از این بابت شرایط خوبیه، وضعیت خوبیه، اما خب نگرانی‌هایی رو هم پدید آورد که در امتداد جام مشخص‌تر خواهد شد که شرایط انگلیس نسبت به دوره قبلی که وضعیتش عالی بود چگونه است. و خود مسابقه هم نکته‌ای که برام جالب بود سطح برابر بازی بود، حتی صربستان شوت‌های بیشتری هم زد. مقایسه کنیم مثلا با بازی انگلیس با ایران در جام جهانی که رقابت یه طرفه بود، توپا یکی یکی میومد تو گل و نشون میده که واقعا چقدر تراز فوتبال اروپا نسبت به بقیه جای دنیا به ویژه آسیا چقدر متفاوته.
و مهدی بازی‌های یکشنبه شب اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، شاید بشه گفت تا اینجا اسلوونی پدیده مسابقات بوده. چرا دانمارکی که کشوری هستش که خودت هم در اون زندگی می‌کنی و از نزدیک فوتبالش هم دنبال می‌کنی، نتونست از پس اسلوونی بر بیاد؟
نکته جالبیه. همیشه کشورهای شرق اروپا این اعتراض رو دارن که ما دست کم گرفته می‌شیم. این جمله تاریخی آنخل یوردانسکو در جام‌های جهانی دهه 90 میلادی که وقتی میایم جام جهانی میفهمن رومانی چیه و چیه. وقتی به فهرست اسلوونی نگاه میکنیم میبینیم چقدر تیم بزرگی، دروازه‌بانش در اتلتیکو مادرید یکی از بهترین‌های دنیاست، 5 تا بازیکنش ایتالیان و تو این مسابقاته که خودشونو بروز میدن. اونا در واقع یوگسلاویای کوچک هستن مثل صربستان، اسلوونی، کرواسی. در طرف مقابل دانمارک باز شرایطش خیلی بد نبود، یعنی اگرچه احتمالاً مدعی فتح جام نیستن ولی ما میبینیم مثلا آناس کریستنسن تو این بازی یه رکورد زد، مهدی 89 پاس داد همش صحیح بود، یعنی دقت 100% طبق آمار در تاریخ جام ملت‌های اروپا بی‌سابقه است.
و بازی‌های امشب دوشنبه شب شاید جذاب‌ترین بازی روی کاغذ اتریش فرانسه باشه، ولی مثلا یهو دیدید رومانی اوکراین یا بلژیک اسلواکی بازی جذاب‌تری از کار درآمد.
فکر می‌کنم واقعاً هر سه تاش دقیقاً، البته که طبیعی بازی اتریش و فرانسه توجهات بیشتری رو تو دنیا جلب کنه. یه اتفاقم که خب این چند روز خیلی تو رسانه‌ها بازتاب داشت این که امباپه گفته بود جام ملت‌های اروپا از جام جهانی هم بهتره و مسی پاسخ داده بود که به هر حال آرژانتین و برزیل و اروگوئه 10 بار جام جهانی رو بردن و اونا تو جام ملت‌های اروپا نیستن، پس جام جهانی بهتره. مودریچ هم که خودش تو جام ملت‌های اروپا است گفتش که منم معتقدم که جام جهانی بهتره. ولی خب از بعد سازماندهی، جذابیت بازی‌ها، این که همه بازی‌ها اگه خیلی خوبم نباشه، ما بازی که حوصله بیننده رو سر ببره در جام ملت اروپا خیلی کمتر میبینیم، جمع و جورتره و جذابیت بیشتری داره. ولی خب جام جهانی عنوانش جهانی، واقعا خب رویداد بزرگتریه.
ولی فکر میکنم جام جهانی آینده از این بازی‌های کسل کننده بیشتر شاهد باشیم، متوجه به افزایش تیم‌ها و 48 تیمی شدن
خیلی زیاد. و خب تاسف‌آور وقتی ما فوتبال شاداب و جذاب ایتالیا رو می‌بینیم بعد این تیم تو جام جهانی میبینیم که غایبه. خب این یکی از ایرادات جام جهانی که تیمای بزرگ میتونن بهش نرسن، از اون طرف تیمای ضعیفی که میان و هیچ جذابیتی هم ندارن. یه نکته هم که در مورد این جام ملت‌ها نسبت به دوره‌های قبلی خیلی پررنگه اینه که مسئله امنیتی خیلی پررنگه و روزی نیست که ما یه خبر از چاقوکشی و درگیری و مجروح و مصدوم و این داره خیلی دردسر بزرگی میشه برای فوتبال اروپا، هم در لیگ هاشون هم در رقابت های مثل همین جام ملت اروپا و به زودی در المپیک، که این خب مسئله ایه که به نظر میرسه اروپا اقداماتی که بتونه این مسائل رو کم رنگ تر کنه هنوز تدارک ندیده و این نگرانی ها برقراره.
این هم از مهدی رستم‌پور و صحبت در رابطه با جام ملت‌های اروپا، رقابت‌های فوتبال. اینم برای علاقمندان به فوتبال بگم که بازی‌های کوپا آمریکا، رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا از روز جمعه 1 تیر ماه در ایالات متحده آغاز خواهد شد. در روز اول این بازی‌ها آرژانتین به مصاف کانادا میره، رقابت‌هایی که با حضور 16 تیم این دوره برگزار خواهد شد. بسیار سپاسگزار که همراه و شنونده رادیو فردا بودید. وقت بخیر. Thank you.